فوریه و حوالی 25 بهمن برگزار می شود که با جشن روز عشق یا سپندار مزگان در ایران باستان چند روزی فاصله دارد.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران وارد دومین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم پی می‌گیریم با تازه ترین اخبار ایران و جهان از همکارم نادر صدیقی و بعد از اون هم مجله دیدگاه ها رو خواهید شنید. اما پیش از اون آخرین اخبار.
با سلام و احترام، حداقل 22 تن در اعتراض ها در شهر پورت سعید مصر کشته شدند. وزارت بهداشت مصر اعلام کرد که در اعتراض‌ها به حکم اعدام برای 21 متهم در دادگاهی در شهر پورت سعید مصر دست کم 22 تن کشته و حدود 200 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این 21 تن به دلیل دخالت در درگیری‌های یک مسابقه فوتبال در سال گذشته که به قتل 74 تن از طرفداران دو تیم رقیب انجامید به اعدام محکوم شدند. قرار است 52 متهم دیگر در این پرونده تا یه هفته های آینده در پورت سعید محاکمه شوند. پلیس جمهوری آذربایجان 40 تن از مخالفان دولت را در باکو بازداشت کرده است. روز شنبه پلیس جمهوری آذربایجان تظاهرات 100 تن از مخالفان دولت را در مرکز باکو پایتخت این کشور متفرق کرد. به گزارش بخش آذری رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی، 40 تن از تجمع کنندگان توسط پلیس بازداشت شدند. بر اساس این گزارش، پلیس برای متفرق کردن تظاهر کنندگان از گاز اشکاور و ماشین‌های آب پاش استفاده کرده است. تظاهرات توسط گروهی از جوانان در شبکه اجتماعی فیسبوک سازمان داده شده بود. خبرگزاری رویترز گزارش داد که بر اساس شمارش حدود 94% آرا انتخابات ریاست جمهوری چک با پیروزی میلوش زمان سیاستمدار چپگرای این کشور پایان گرفته است. بر اساس این گزارش آقای زمان حدود 56% آرا را به دست آورده است. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری چک روز جمعه آغاز شد و روز شنبه امروز پایان گرفت. رقیب آقای زمان کارل شوارزنبرگ از جناح راست بود که حدود 44% آرا را کسب کرده است. این نخستین بار بود که رئیس جمهوری چک با آرا مستقیم مردم این کشور انتخاب می شد.
با سپاس از همکارم نادر صدیقی، اما نوبت میرسه به مجله هفتگی دیدگاه ها، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. پیش از اون من نوشین سید حسینی از شما خداحافظی میکنم. انتهای مجله شامگاهی و مجله دیدگاه ها.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران، میگوید اصلاح طلبان باید روی خود را به مردم بگردانند و نه حکومت. او می‌افزاید فعالان سیاسی نباید تنها در حاشیه انتخابات دور هم جمع شوند و اصلاح طلبی یا هر جریان دیگری باید برنامه‌های اساسی تری داشته باشد. محمد خاتمی همچنین افسود رهبران جمهوری اسلامی ایران هم مثل همه انسان‌های دیگر قابل نقد هستند و این تصور غلطی است که نمی‌شود از آنها انتقاد کرد. محمد خاتمی پیش از این هم گله کرده بود که این روسا به گفته او تا صحبت از انتخابات آزاد می‌شود حمله می‌کنند و افسوده بود که باید با ایجاد اطمینان از مهندسی نشدن انتخابات اعتماد مردم را جلب کرد. به گفته محمد خاتمی شرکت در انتخابات حق همه است، منتها به شرطی که بشود در آن شرکت کرد. پیش از اینها رهبر جمهوری اسلامی ایران خواسته بود که با تکرار مداوم عبارت انتخابات آزاد کسی به دشمنان کمک نکند. حامیان رهبر جمهوری اسلامی ایران هم بلافاصله عبارت انتخابات آزاد را در حد اسم رمزی برای فتنه جدید در سال 92 توصیف کردند. معنای گفته‌های تازه محمد خاتمی چیست؟ این پرسش کلیدی را با سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشته‌ایم. مرتضی کاظمیان، فرخ نگهدار و حسن شریعت‌مداری، سه فعال و تحلیلگر سیاسی به ترتیب در پاریس، لندن و هامبورگ. آقای مرتضی کاظمیان، گفته های محمد خاتمی درباره انتخابات و وضع کشور در روز 3 بهمن در دیدار با سازمان جوانان مجمع نیروهای خط امام و گفته های دیگر او در روز 30 دی در دیدار با اعضای حزب اراده ملی رو چگونه باید تعبیر کرد؟
من گمان میکنم که آقای خاتمی به عنوان تراز جریان اصلاح طلبی به تعبیری و میانه ترین فرد در حوزه گفتمان اصلاح طلبی، اگر بپذیریم که ایشون واقع بینانه ترین گرایش رو نمایندگی میکنن، چندان خوشبین نیستن به چشماندازی برای برگزاری انتخابات آزاد و سالم در ایران و همینطور فضایی برای امکان تحرک نیروهای اصلاح طلبی، به خصوص بعد از عدم صدور مجوز برگزاری کنگره جبهه اصلاح طلب به نیروهای وفادار به این حوزه گفتمانی. خب بیش از پیش مشخص شد که اگر قرار بر حضور اصلاح طلبان باشه، اونها باید تمکین کنند به نتایج انتخابات سال 88. نامی از آقای موسوی و کروبی به عنوان دو نامزد اون انتخابات نیارن و حتی امکان تحرک و یا حتی حضور خود آقای خاتمی هم در یک چنین بسترهای منتفی شده. گویا باید دست و پای اصلاح طلبان بسته شده رو متصور شد که حالا قراره فقط تنور انتخابات رو گرم کنن. به این معنا خب عملا منتفی شده حضور اصلاح طلبان. من گمان میکنم که خود آقای خاتمی هم یک چنین ارزیابی دارن و صرف نظر از اینکه حضور یا عدم حضور هر کدام از اصلاح طلبان چه نتایجی در مقطع رد صلاحیت داشته باشه، نگاه ایشون به حوزه جامعه مدنی هست. پیامی که ایشون حتی دادن به آقای ماندلا همین تقریبا هفته گذشته، ستایش کردن از آقای ماندلا برای اینکه نگاهش فقط به قدرت نیست و جانب جامعه مدنی و مردم رو گرفته. گمان می‌کنم که باید از هر نیروی سیاسی و هر چهره‌ای توقعی داشت که متناسب با پیشینه رفتار او هست و طبیعتاً در مورد آقای خاتمی هم نمی‌تونیم انتظار داشته باشیم که رفتاری رو بهشون بار کنیم که فراتر از شانه‌های سیاسی ایشون باشه.
آقای فراخ نگهدار، از محمد خاتمی نقل شده که باید ما، یعنی اصلاح طلبان، باید رویمان را بیشتر به سمت مردم بگردانیم تا به سوی حکومت، نه اینکه پشت به حکومت کنیم، نه، حکومت به ما پشت کرده و ما هم بزرگواری این پشت کردن آنها را تحمل میکنیم. با مقایسه لحن و محتوای گفته های تازه آقای خاتمی در 3 بهمن و قبلش در 30 دی چه نتیجه گیری میشه کرد؟
خب آقای خاتمی به این مسئله اشاره میکنه که متاسفانه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران تن به رسمیت شناختن حقوق ملت و حقوق منتقدین نمیده و این باعث نمیشه که ما اصلاح طلبان از گفتگوی با مردم بپرهیزیم و همچنین منتظر بمانیم بدون هیچ نوع عملی. آقای خاتمی توجه میدن و در تمام طول مدتی هم که آقای خاتمی در رأس امور بودن در دولت یا قبل از اون در وزارت آقای رفسنجانی بودن، این منش رو داشتن که با مردم گفتگو بکنن، پاسخگویی حکومت رو در قبال مطالبات مردم بهش احترام بگذارن، ببینند اهمیت این امر رو. چگونه میشه این امتناع حاکمیت رو از برآوردن خواستها و مطالبات حق و قانونی مردم تغییر داد؟ یک همچین بحثی به نظر من در گفته های آقای خاتمی و من وقتی جستجو میکنم میدم کمتر در مرکز توجه قرار میگیره. همین اهمیت گفتگو، اگر ما پشتمون رو به حاکمیت نمی کنیم، معنای اینکه این کارو نمی کنیم چیست؟ پس چه کار می کنیم؟ به نظر من به روشنی و صراحت می توان تاکید کرد که فراخواندن حاکمیت، به شنیدن مطالبات مردم و تن دادن به گفتگو با مخالفان و منتقدان حکومت که متاسفانه تا امروز در بدنه جمهوری اسلامی ایران جاری بوده، ولی متاسفانه رأس حاکمیت هرگز به خودش اجازه نداده که با مخالفین، منتقدین و کسانی که ناراضی هستند از حرکت موجود به گفتگو برسند. به نظر من این موضوع باید در بیانی که شما از آقای خاتمی نقل کردید مورد توجه بیشتر قرار بگیره.
ممنون آقای نگهدار. آقای حسن شریعت مداری، از محمد خاتمی در دیدار روز 3 دی ماه با همین اعضای سازمان جوانان مجمع نیروهای خط امام نقل شده که هم بنیانگذار و هم رهبر کنونی جمهوری اسلامی ایران قابل نقد هستند. این گفته ها آقای خاتمی رو در سمتگیری قبل از انتخابات در چه جایگاه و موقعیتی قرار میده؟
قبل از اینکه به این سوال شما بپردازم، صحبتایی که آقای خاتمی در از این مدت کرده قبول واقعیتی است که از مدتها پیش بر فضای سیاست ایران حاکمه و اعلان اون از سوی آقای خاتمی است. یکی از اونها این است که دوران انتخابات رقابتی از سال 88 به بعد به پایان رسیده، جامعه بعد از این بین انتخابات فرمایشی و انتخابات آزاد و منصفانه با معیارهای بین المللی در انتخاب خواهد بود و بسته به تعادل قوا یکی از این دو نوع حاکم خواهد شد. دوم این است که اصلاح طلبان امروزی سیاست دولت محور سابق خودشون رو به سیاست جامعه محور میخوان تبدیل کنند و دلیل این رو نه تبری از حکومت بلکه تبری حکومت از خودشون میدونند. البته با چنین روی کردی واضح است که در مقابل جریان دوزیستی مانند احمدی نژاد که یک سو پای در دولت داره و از یک سو سعی میکنه با شعارهای عوام پسند مردم را به سمت خودش بکشونه، با چنین گفته های معتدل ملایم و بیخاصیتی پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان بسیج نخواهد شد و در پشت اونها قرار نخواهد گرفت. صحبت آقای خاتمی در نقد آقای خامنه‌ای و آقای خمینی عکس العمل ایشان به مقالات دانشمند گرامی آقای کدیور هست که در مقالات مفصلی نشان داد آقای خمینی عالماً و عامداً عمل قتل را در مورد پدر من انجام داده و با وجود اینکه می‌دانسته که ایشان مریض هستند از اعزام ایشون به بیمارستان خودداری کرده. این مطلب در بین اصلاح طلبان و اصولگرایان انعکاس شدیدی داشته و آقای خاتمی به نوعی ملایم آقای کدیور را مذمت کرده که هرچند اصل صحبت دو درسته ولی اکنون موقع این سخن نیست، که البته به نظر من انتقاد ایشون از آقای کدیور انتقاد صحیحی نیست. باید این نقد از ابتدای انقلاب بود تا درخت ظلم به این غایت نمی رسید.
آقای مرتضی کاظمیان، محمد خاتمی در ملاقات 30 دی ماهشون با اعضای حزب اراده ملی همچنین گفتن که تا صحبت از انتخابات آزاد میشه حمله میکنن. میدونیم که قبل از این صحبت رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته بودن لزومی به تکرار عبارت انتخابات آزاد نیست، تا حالا 30 انتخابات برگزار شده و همه این رأی‌گیری ها آزاد بوده. علاوه بر اون علی سعیدی نماینده رهبر در سپاه پاسداران هم صحبت از این کرده بوده که این دخالت نیست اگر مهندسی معقول و منطقی بشه انتخابات از سوی سپاه پاسدارا، که تلویحاً آقای خاتمی در همین گفته ها به اون هم انتقاد کردن. این مجموعه چه چیزی رو نشون میده درباره وضعیت آقای خاتمی نسبت به نهادهای تحت نظارت رهبر؟
آقای خاتمی از فردای انتخابات 22 خرداد 88 در حوزه همین گفتمانی جنبش سبز قرار گرفت، عملا در کنار آقایان موسوی و کروبی، هرچند با کاراکتر و ویژگی‌هایی که خودشون دارن، ادبیاتی که ایشون دارن، خب حضور متفاوتی داشت، اما تا حالا حضورش رو در کنار اون فضایی که معترض هست به نتایج انتخابات 88 و به هر حال نحوه مواجهه حاکمان اقتدارگرا با شهروندان معترض ایشون حفظ کرده. حضور معنیدار آقای خاتمی در کنار خانواده زندانیان سیاسی، در کنار زندانیایی که آزاد شدن، یا موضع‌گیری‌های ایشون در قبال آقای موسوی و کروی و خانم رهنورد، به نظر من وجه ممیزه رو بیشتر نشون داده، عریان کرده. این چیزی نیست که به هر حال پنهان باشه از چشم بیت رهبر جمهوری اسلامی و اون جریان امنیتی نظامی رانتی حاکم. وقتی یک کنگره اصلاح طلبی اجازه برگزاری پیدا نمی‌کنه، وقتی که تاکید میشه به برگزار کنندگان که مثلا اعضای جبهه مشارکت که خب حزب اصلی اصلاح طلب هست، اجازه حضور ندارن، یا حتی آقای خاتمی امکان حضور نداره، این تقریبا تکلیف انتخابات آتی و فضای سیاسی موجود رو مشخص کرده. گمان می‌کنم که آقای خاتمی همچنان جانب جامعه مدنی رو گرفتن. این طبیعتا خوشایند بیت رهبری نیستش و شخص رهبر جمهوری اسلامی، و تمرکز ایشون بر استانداردهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و اینکه باید یک شرایطی مهیا باشه، که از جمله اینها رو در بیانیه مشهورشون ایشون در قبل از انتخابات مجلس نهم هم ابراز کردن، عملا بازخوانی همون مواضع آقای میرحسین موسوی هستش، یا به تعبیری تاکید بر مواضعی است که 3 دهه هست نیروهای اصلاح طلبی در ایران ابراز کردن. مشابهت سازی من میکنم با همون شروطی که نهضت آزادی ایران مرحوم مهندس بازرگان از سال 60 تا سال 72 که مهندس بازرگان در قید حیات بود در 4 انتخابات مکرر تاکید داشت، و البته در 2 انتخابات اون آقای مهندس بازرگان خودش رو در معرض داوری شورای نگهبان قرار داد، در دو انتخابات نه کنار کشید و در همون حوزه گفتمانی جامعه مدنی ایستاد. این به نظر میرسه که آقای خاتمی در انتخابات آتی هم یک چنین رویکرد رو انتخاب کردن که البته خوشایند برخی از لایه‌های اصلاح طلبی نیست، اما بیگمان کسانی که باور دارن به فضای جنبش سبز و ادامه دارن میدن مطالبات آقای موسوی کروبی رو، من گمان میکنم خیلی همدل باشن با آقای خاتمی و از این رویکرد خوشحال.
آقای نگهدار، آقای محمد خاتمی هیچگاه از دادن رأی پرهیز نکردن، چنان که خیلی از رهبران سیاسی جمهوری اسلامی ایران چون این کاری رو نمی کنن، ولی مسئله نامزد معرفی کردن مطرحه. از این گفته های تازه آقای خاتمی چه برداشتی رو میشه کرد؟ آیا زوده که نتیجه گیری بشه یا اینکه الان میشه به یه تفسیری رسید درباره اینکه رفتار انتخاباتی این رگه از اصلاح طلبات چه خواهد بود و واکنش رگه های دیگه چی هست؟
برداشت هایی که فعالین سیاسی یا ناظران امور یا تحلیلگران از وضعیت موجود ارائه میدهند البته یکسان نیست. اشاره میکنم به صحبتی که آقای خامنه‌ای مطرح کردن در زمینه نقد کسانی که تأکید دارن بر شعار انتخابات آزاد. واکنش تحلیلگران در سنجش اینکه چه امکانی برای حضور کدام نیروها در صحنه سیاسی مساعد هست کاملا متفاوت بود. خود آقای خاتمی اشاره میکنه به سخن آقای خامنه‌ای و میگه رهبر جمهوری اسلامی هم تأکید کرده که انتخابات معلوم است که باید آزاد باشد و در مورد سلامتش هم تعهد کرده که پیگیرانه ادامه خواهد داد. یعنی به نوعی سخن را دلیلی بر شنیدن صدای معترضانی که به انتخابات قبلی معترض بودند تلقی میکنه و خیلی از فعالین دیگه به خصوص در رسانه‌های اینترنتی کاملا برعکس یک جوری این سخن رو تعبیر کردند که به معنای این بود که آب پاکی به روی دست کسانی که فکر میکردن تغییری در رویه رهبر جمهوری اسلامی به وجود آمده ریخته شد. من فکر میکنم هنوز تا این لحظه که ما با هم صحبت میکنیم تکلیف انتخابات آتی روشن نیست و این قبل از اینکه به این معنا باشه که حاکمیت به نوعی داره راه رو برای شرکت اصلاح طلبان در انتخابات نمیبنده یا باز نگه میداره، به این معناست که گروه بندی های درون حاکمیت قادر نیستند راه حلی برای انتخابات آتی پیدا بکنند. هر نوع راه حلی برای انتخابات آتی پیامدهایی خواهد داشت که مورد طبع و مورد علاقه برگزار کنندگان انتخابات نیست. و من در پایان این دور از صحبت خودم میخوام روی این نکته تاکید بکنم که رسیدن اصلاح طلبان به اجماع در مورد اینکه چه کسی و با کدام برنامه میتواند معرفی بشه به جامعه و حکومت برای شرکت اون فرد با اون برنامه، قبل از اینکه بستگی داشته باشه به فشارهای حکومتی، بستگی داره به علاقه، درایت، تدبیر و توانمندی حلقه های مختلف اصلاح طلبی برای اینکه به این اجماع برسن. من این رو به شرایط سیاسی مکول نمی کنم. معرفی کسی با برنامه روشنی برای حل مسئله مرکزی کشور که مسئله تحریم ها و وضع اقتصادی.
آقای شریعت مداری، اگر چنان که محمد خاتمی ذکر کرده شرایطی فراهم بشه برای اینکه اصلاح طلبا بتونن رأی معنیدار خودشونو بدن، اون وقت واکنش نیروهایی که خارج از دایره حاکمیت هستند به موازی مثل موازی محمد خاتمی چیه، یا اینکه هنوز زوده که چنین پرسشی اصلا مطرح بشه؟
سابقه انتخابات در جمهوری اسلامی این بار را به رأی دادن یا ندادن تحمیل میکنه که رأی افراد شاخصی مانند آقای خاتمی، نه رأی به کاندیداهای ارائه شده، که بیعت با ولی فقیه یا استنکاف از بیعته و این واقعیته که برای اونها این تصمیم گیری رو بسیار سخت میکنه. یعنی آقای خاتمی در تصمیم گیری خودش نه فضای سیاسی موجود و نه پایگاه اصلاح طلبان و روی کرده جدید جامعه محور خودش بر روی دوشش سنگینی میکنه، بلکه این واقعیت که با استنکاف از رأی دادن در مقابل ولی فقیه قرار خواهد گرفت و جزء نیروهای محسوب خواهد شد که دیگر هیچ مقطع مشترکی با نظام جمهوری اسلامی که ولی فقیه همه اون رو از آن خودش میدونه و هرچند نیست نخواهد داشت. امروز اصلاح طلبان که دیگر از لحاظ مفهومی چیزی در گفتمان اصلاح طلبی ندارند و فقط یک هویت برای اونها باقی مونده. یا باید به مفهوم اصلاح طلبی یعنی روی کرده به خواستهای جامعه برای گذار مسالمت آمیز از استبداد به دموکراسی روی بیاورند و سیاستهای جامعه محور پیش بگیرند و این ریسک رو به جام بخرند که موقعی که رأی دادن تغییر مهمی در فضای سیاسی ایجاد نکنه در مقابل ولی فقیه بایستند و به او نبگویند و برای برآورده چنین شرایطی هنوز زوده، به خاطر اینکه این انتخابات قابل پیش بینی نیست، ولی داشتن چنین جرأتی و داشتن چنین اراده‌ای خواست مردم از چهره‌های شاخصی مانند آقای خاتمی است و این تصمیم برای ایشون تصمیم آسانی نیست، برای اینکه به نظامی که عمری به آن دل باختند و جوانی در پای اون گذاشتند و خوب و بد اون در کارنامه اونها ثبته، باید یا یک بار علاوه بر اینکه نظام به اونها پشت کرده اونها هم به نظام پشت کنند و با آقای خامنه ای، یا باید به جان بخرند که به تدریج پایه‌های خودشون رو به جز اندکی که به هر صورت و در هر شرایطی حامی اونها خواهند بود از دست بدن. و به گمان من اگر چنین تصمیمی رو مجبور بشن بگیرن، در هر صورت یعنی در صورت شرکت در انتخابات یا عدم شرکت در انتخابات، یک پارچه نخواهند.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای کاظمیان، جمع‌بندیتون رو ارائه بدین در مورد تأثیر حرفای محمد خاتمی بر روی شرایط پیش از انتخابات. با توجه به تمایزی که نظر شما داره، فکر میکنین با نظر آقای شریعت مداری که الان گفتن و آقای فرخ نگهدار قبلشون،
با توجه به اینکه به هر حال آقای خاتمی شرایط موجود رو در فاصله محسوس ارزیابی کردن با اون لوازم انتخابات آزاد و سالم، طبیعتاً هر نامزدی که خودش منتسب کنه به حوزه گفتمان اصلاح طلبی نمیتونه پشتوانه اجتماعی معنیدار داشته باشه. مثلا حتی کسی مثل آقای عارف میگه که اگر بتونم 10% افزایش بدم میزان مشارکت رو در انتخابات، حاضر میشم و دنبال گرم کردن انتخاباتم. این تعبیر خود ایشون هست به طور دقیق. ولی اگر آقای خاتمی که به عقیده من در حال حاضر محبوب ترین چهره سیاسی در ایران هستن و تنها کسی است که میتونه تغییر معنیدار ایجاد کنه در میزان مشارکت مردم در پای صندوق‌های رأی، البته به جز آقای موسوی و کروبی که در هستن، ایشون اگر بخوان حضور پیدا کنن در انتخابات، باید توضیح بدن به مردم که چطور میشه در انتخاباتی مشارکت کرد که دو نامزد قبلی اون در حصر و حبس هستن، چطور میشه در انتخاباتی شرکت کرد که خب میلیون ها شهروند بهش معترض شدن، حضور اونها در پای صندوق های رای در سال 88 مورد خیانت و تجاوز دستگاه سرکوب حکومت قرار گرفت و بی‌اعتنا به اعتراض پرسش اونها روندهای رسمی طی شد. حضور آقای خاتمی اگر بدون پشتوانه اجتماعی صورت بگیره و نتونه نیروی اجتماعی رو بسیج کنه که خودش رو تحمیل کنه در شکل برگزاری انتخابات به حاکمیت، اون هم بی‌ثمر خواهد بود. من گمان می‌کنم که مفتنی بر همین مفروضات است که اساساً آقای خاتمی هم هیچ رغبتی به حضور در انتخابات نشون نمیدن به عنوان یک نامزد، مگر اینکه شرایط دگرگون بشه که هیچ چشم‌اندازی براش متصور نیستیم ما. من همدلم با اینکه البته اگر کسی قرار بشه نامزد چه باید اجماع پیرامونش صورت بگیره، ولی صرف این اجماع اگر روی کردی مفتنی بر جنبش اجتماعی نداشته باشه نمیتونه موفق باشه. آقای خاتمی مداری از رفتار سیاسی رو انتخاب کردن که فاصله داره با اون چیزی که آقای موسوی و کروبی اتخاذ کردن. به خاطر این من شخصا به عنوان ناظر احساس رضایت میکنم اگر همین که ایشون نامزد نشن در انتخاباتی که فرمایشی و نمایشی هست، همه افکار عمومی در داخل و خارج متوجه بشن که اون چیزی که در ایران گذشته فقط یک نمایشی هست و به تعبیر آقای موسوی تلاش اقتدارگرایان برای شکل‌دهی یک کره شمالی با بزک دموکراسی در ایران.
آقای نگهدار، شما با پیشنهاد رفتار انتخاباتی آقای کاظمیان برای آقای محمد خاتمی و حامیانشون موافقین که چه نوع باشه چه نوع نباشه در انتخابات آینده؟
پیشبینی و ارزیابی آقای کاظمیان از وضعیت سیاسی به نظر من در نهایت بخش سیاه آینده‌ای که ممکنه پیش روی ایران قرار بگیره نظر ایشون قرار میگیره، یعنی تصوری که از پیامدهای این انتخابات خواهند داشت. اگر ما بخواهیم تمام امکانات تأثیرگذاری مثبت بر شرایط سیاسی کشور رو، به خصوص وقتی با به قول آقای خاتمی با چالش‌های بزرگ بین‌المللی مواجه هستیم، سیاه‌ترین سناریو رو تصویر بکنیم،
اون سناریویی است که مجموعه طیف‌های اصلاح طلب نومید هستند و حاکمیت هم از رسیدن به یک توافقی برای برگزاری رقابت جدی بین گروه بندی هایی که شدیداً با هم درگیر هستند عاجز میمانه و در آخرین لحظه رهبر تصمیم میگیره که فلان فرد به هر به ضرب و زور تحمیل به ملت بشه و پیامد این انتخابات چه در عرصه روابط بین المللی چه در عرصه روابط دولت ملت فاجعه بزرگ برای کشور رو من تردید ندارم که رقم خواهد زد. امروز ما در شرایطی نیستیم که بپذیریم که این تنها گزینه پیش روی ما طیف‌های ناراضی و منقد وضع موجود هست. هنوز این راه ها بازه و اگر تفاوتی در زاویه نگاه به صحنه سیاسی بین اون چه که من گفتم و آقای کاظمیان گفت بخواهیم جستجو بکنیم، البته علاوه بر این که طیف وسیعی از دیدگاه ها و نقطه نظرها اشتراک نظر وجود داشت، چه بین صحبت های آقای کاظمیان با من و آقای شریعت مداری با من، اون نقطه تفاوت را اگر شما بخواهید انگشت بگذارید، امکاناتی به نظر من هنوز باز هست و منشأ این امکانات هم شکاف های درون حکومت و میزان آگاهی سیاسی نهفته در جامعه هست که ما رو از توسل به بدترین گزینه یا پذیرش بدترین گزینه که تحریم و یک حکومت ناثبات در آینده هست از این یک کمی دور میکنه. در مورد صحبتهایی که آقای شریعت مداری گفتند، در این مورد هم من فکر میکنم ایشون یک ایراد ساختاری در درون نظام جمهوری اسلامی ایران به درستی میبینند که اون ایراد باعث میشه که با معیارهای شناخته شده بین‌المللی در مورد ضوابط انتخابات آزاد سازگاری نداشته باشه و اون چی که محصول این انتخابات خواهد بود یک چیزی که قابل پذیرش برای طیف وسیعی از نیروهای سیاسی باشه نیست. لذا انتظار ندارند که اصلاح طلبان در چارچوبه قانون اساسی بتوانند دست به عملی بزنند که این وضعیت رو تغییر بده. از نظر من جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تأسیسش تا امروز با این تنگناها مواجه بوده، ولی ظرفیت هایی چه در درون نظام چه در درون جامعه همواره وجود داشته که امکان گشایش فضای سیاسی، امکان مشارکت بیشتر، امکان برگزاری انتخابات پرشور با حضور اکثریت جامعه رو از بین نبرده. این امکانات اکنون تضعیف شده به دلیل حوادثی که پیش آمده. همچنان میتوان برای تغییر رفتار حاکمان با قانون و با مردم و با مخالفان تدبیرهای از سوی مخالفان سنجیده بشه که مؤثر واقع بشه و فضای کشور رو بتونه تغییر بده.
آقای شریعت مداری، چونان که آقای فرخ نگهدار میگن امکان تغییر رفتار حاکمان در شرایط پیش از انتخابات برای فراهم کردن زمینه یه انتخابات حالا سالم هست، یا اینکه اونچنان که آقای کاظمیان میگن شما هم به ممکنه که فکر کنید که یه خطر بزک کردن نظام هست؟
نه خیر، من تفاوتم رو با دو گوینده محترم باید اینجا تاکید کنم و اون این هست که درست است که رفتار حاکمان ممکن است در فضای انتخاباتی آینده تغییر کنه، ولی این نه به علت اراده اونها بر تغییر، بلکه به علت جبریست که به اونها تحمیل میشه. حاکمان فصل الخطاب خودشون رو از دست دادن و این تغییر اراده تمرکزی نداره. این شرایط سیاسی جهانی، شرایط سیاسی داخلی است که این تغییر رو به اونها ممکن است تحمیل کنه. بنابراین و به این دلیلی که گفتم، اولا انتخابات رقابتی به معنی رقابت جناح‌های داخلی نظام امری منتفی، انتخابات آینده یا فرمایشی است یا چنانچه از هم اکنون پیداست گفتمان انتخابات آزاد و منصفانه با معیارهای بین المللی و نظارت نیروهای بیطرف گفتمان برتر است و موضوع انتخابات آتی دو محور خواهد داشت: یکی اتکا به انتخابات آزاد و منصفانه و دیگری چالش بر حول مذاکره با آمریکا و رفع تحریم ها. و این است که جامعه سیاسی ایران و جامعه حکومت هر دو را پولاریزه خواهد کرد. به هیچ وجه صحبت آقای فرخ نگهدار عملی نیست، به این معنا که دیگر بازگشت به انتخابات رقابتی و تجدید فضای گذشته ممکن نیست. ولی اون که آقای کاظمیان میگن یک سناریوست و ممکن است حکومت زورش نرسه و جامعه درش نشاطی پیدا بشه، انتخابات آزاد و منصفانه فرادستی پیدا کنه و حداقل پیش شرط‌های انتخابات آزاد در محدوده مهمی مانند آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات و آزادی تحزب به مراتبی از توفیق خودش دست پیدا کنه. ولی به هر صورت اون که آقای نگهدار میگن از لحاظ تاریخی زمانش سپری شده و اگر با ملاکیشون نگاه کنیم آقای خاتمی هم دچار رادیکالیسم و تندرویست و باید مقداری آرامتر حرکت میکرد.
با سپاس از شما آقای حسن شریعت مداری، آقای فرخ نگهدار و آقای مرتضی کاظمیان و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.